سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. برگشت و از فراز شانه لبخندی تحویل لیلا داد و او را به داخل راهنمایی کرد. خانه را تقریبا سریع از نظر گذراندند. از پذیرایی گرفته تا حمام و دستشویی و آشپزخانه. حیاط پشتی را به او نشان داد. دور فضای باربیکیو میز و صندلی پلاستیکی چیده شده بود. محوطه چمن وسیع و سرسبز بود. از فنس حائل خانه همسایه می‌گذشت و در ردیفی از درخت‌ها گم می‌شد. کمی بعد وقتی آفتاب بر همه جا جز برگ‌های زیرین شاخه‌ها سرازیر شد، هاتسون دوباره دختر را به خانه برد تا باقی جاها را به او نشان دهد. راه پله آنقدر جا داشت که بخواهند شانه به شانه هم حرکت کنند. هاتسون پرسید: خب نگفتی برای چی می‌خوای بری شمال؟ در حقیقت هاتسون تمایل شدیدی برای دانستن علت سفر دختر نداشت، اما با این حقیقت هم روبرو بود که دختر قصد رفتن دارد. شاید خیلی زود. بهت نگفتم؟ میرم شفقای شمالی رو ببینم. هاتسون گفت: آو چه خوب. و قلبش کمی به تپش افتاد. تا کجای شمال باید بری که بتونی اونا رو ببینی؟ خب سفر معمولا دستخوش تغییره. تا اونجای شمال میرم که بتونم به خودم بهترین فرصت رو بدم. وای چقدر حسودیم شد. دختر گفت: آره خودمم خیلی هیجان زدم. اما لحن کلامش آنقدرها هم این شروع هیجان را منتقل نمی کرد. فقط امیدوارم که... و انگار که حواسش جایی پرت شود، حرفش را ناتمام رها کرد. که چی؟ بالای پاگرد که رسیدن دختر گفت: هیچی. و دستش را مقابل سینه او بالا آورد. وایسا. به چهار اتاق دربسته‌ای که طبقه دوم را تشکیل می دادن نگاه کرد. بعد به اتاقهای دربسته اشاره کرد. بذار خودم حدس بزنم. از چپ به راست به ترتیب اتاقهای دربسته را نشان داد و گفت: اتاق خواب بزرگ، حمام و دستشویی، اتاق تو. و اضافه کرد: نظری هم درباره اون یکی اتاق ندارم، چون تو تک فرزندی و به نظرم اونجا کمد رخت و ملافه ها باشه. باور کردنی نیست؟ دیگه موهبت خاص خدادادیه. هاتسون گفت: واقعا موهبت خاصیه. و در حالی که هنوز داشت به چیزهایی فکر میکرد که دختر در راه پله از گفتنش سرباز زده بود، پرسید: از کجا فهمیدی من تک فرزندم؟ دختر با چشمکی گفت: ما لنگه خودمونو بو میکشیم. وارد اتاق هاتسون که شدند، لیلا مستقیم سمت قفسه کتاب‌ها رفت که مجلاتی درباره خودرو و چند رمان و قصه خودنمایی می‌کرد که هاتسون آنها را در طول تحصیلش خوانده بود و آنقدر دوستشان داشت که نسخه از آنها را خریده و تمیز و مرتب در کتابخانه برای خودش چیده بود. پشتش به هاتسون بود. زیبایی پیکرش در سایه روشن و بازی نور حضورش را خیالی می‌نمود. کمی غیر واقعی بود که دختر زیبایی چون او در اتاقش ایستاده باشد. بیشتر به روحی میماند که میتوانست در ثانیه‌ای ناپدید شود. بی هیچ مکسی کلید برق را زد، اما چیزی نگفت. اجازه داد دختر به جستجویش در اتاق ادامه دهد. نمیخواست دختر را به مثابه رویا و وهمی بیابد. دلش میخواست تا جایی که میتواند حضورش را در واقعیت طولانی کند. دختر پرسید: این چیه؟ و صدفی را که در تاقچه جلوی پنجره خود نمایی میکرد برداشت. هاتسون به دختر نزدیکتر شد. یه سوغاتی متعلق به زمانی که برای اولین بار به اقیانوس رفتم. موج سواری میکردم. نمیدونی چقدر لذت بخش وزن و سنگینی تو رها کنی رو موجا. یکی از این موجا منو تو چنگ خودش گرفت و با یه ضربه شلاقی به ساحل انداخت. فکر کنم بتونی جای زخمی رو که هنوز یادگار مونده ببینی. موهایش را کمی کنار زد و سرش را کش کرد تا دختر بتواند جای زخم را ببیند. دختر دستش را بالا برد و با انگشت مسیر زخم روی پیشانی او را لمس کرد. هاتسون میتوانست صدای دم و بازدم دختر را بشنود. میتوانست عطر شیرین و عجیب نفسهایش را حس کند. پس چرا این صدف حلزونی را نگه داشتی؟ هاتسون گفت: نمیدونم. شاید فقط برای اینکه برام یادآور اون روز فوق‌العاده باشه. نمیخوام از اون روز فقط خاطره یه زخم روی پیشونیم رو به خاطر داشته باشم. لیلا لبخند زد. انگشتش زمان زیادی روی زخم نماند، اما در مسیر پایین افتادنش قسمتی از صورتش تا خط چانه را لمس کرد. لبهای دختر آنقدری به خنده باز شد که هاتسون بتواند ردیف دندانهای باریک و درخشانش را که مقابل زبان صورتی رنگش قرار گرفته بود ببیند. صدای باز شدن و لرزش در گاراژ را زیر پایشان حس کردند و هاتسون توانست صدای خودروی کامروی پدر را بشنود که وارد مسیر ماشین روی خانه می شد. دست لیلا پایین رها شد و هاتسون خیلی غیر ارادی قدمی به عقب برداشت، آنقدر که یک لحظه از این واکنش متاسف و پشیمان شد. دلش می خواست دست لیلا را بگیرد و روی گونهش بگذارد، اما فقط یک جا ایستاد و به صدای گام‌های پدر گوش داد که وارد آشپزخانه می‌شد و لحظه‌ای که از دست رفته بود. فصل سوم. پایین پله‌ها پدر هاتسون مقابل یخچال زانو زده بود و مشغول جابجا کردن محتویات یخچال بود تا جایی برای جا دادن جعبه سودا باز کند. هاتسون گفت: سلام پدر. پدر که کارش با یخچال تمام شده بود گفت: سلام پسر. و قبل از اینکه بایستد و رویش را برگرداند، نگاهش به لیلا افتاد. معذرت می‌خوام، متوجه نشدم مهمون داری. لبخندی زد و قدم زنان به سمت آنها از آشپزخانه خارج شد. میشه بساط کباب را بندازی؟ من میخوام یه دوش بگیرم. به سمت پله ها رفت و قبل از بالا رفتن رو به لیلا گفت: خوشحال میشیم شما هم برای شام بمونین، البته اگه دوست داشته باشی. لیلا گفت: دوست دارم. برگر زغالی؟
عالیه. خیلی ممنونم آقای... پدر گفت:
بهم بگو والتر.
و با لبخند دستش را به سمت لیلا دراز کرد. سپس سرش را سمت هاتسون چرخاند و گفت:
خیال داری که بعد از شام یه قدری استراحت کنی؟
البته. میخوام کل مسیر رو تا جکسون خوابگردی کنم تا قبل از مصاحبه سرحال باشم.
فکر میکنی خیلی باهوشی؟ چون خیال داری دکتر شی؟
تو هم فکر میکنی من باهوشم پدر. هر بار که بهت یاد دادم چطور به اینترنت وایرلس وصل شی، مثل یه نابغه نگام کردی. والتر رو به لیلا گفت: از این هیچ وقت تعریف نکن. و دستی به شانه پسرش زد، چون هیچ وقت یادش نمیره. قدش بلند بود، بلندتر از هادسن، اما لاغرتر، با عضله‌های سفت و محکم. باقی خصوصیات ظاهریشان مثل هم بود، همان فک و آرواره محکم و چشم‌های درشت قهوه‌ای. در نظر هادسن پدرش جوان بود یا دست کم هنوز با پیری فاصله داشت. با این حال هر بار که با دقت نگاهش می‌کرد متعجب می‌شد که چقدر موهای جوگندمی‌اش بیشتر شده. خیلی خوب بچه‌ها، پس بیرون می‌بینمتون. وقتی تقریباً در نیمه راه پله بود، لیلا گفت: خونتون خیلی دوست داشتنیه. پدر که همچنان بالا می رفت پاسخ داد: او خیلی ممنون. بالای پله ها رسیده بود که صدایش محو شد و صدای بسته شدن در اتاق خوابش آمد. لیلا گفت: خیلی مهربونه. هادسن گفت: بله. و چند تک چوب باریک مخصوص باربیکیو از کابینت برداشت. مگه فردا چه مصاحبه ای داری که باید خوب استراحت کنی؟
یه مصاحبه با رئیس پذیرش دانشگاه اولمیس برای گرفتن بورس کامل تحصیلی.
وای، فوق‌العاده است. هاتسون شانه بالا انداخت.
فکر میکنم پدرم اونجا آشنا داره و برای همین ترتیب این مصاحبه رو داده. برای همینم اینقدر استرس داره.
دلش نمیخواست به مصاحبه فردا فکر کند، در حالی که حضور لیلا در آنجا دیری نمیپایید. هاتسون به سمت در حیاط پشتی رفت.
بریم بساط کباب را بندازیم.
لیلا سری تکان داد و کمکش کرد چیزهای از آشپزخانه بردارند و با خود ببرند. وارد حیاط شدند تا زغال چوبها را روشن کنند. با تاریکی پیش رو هوا خنک‌های مطبوعی یافته بود. فقط باریکه‌های اندکی از نور نارنجی رنگ پیدا بود که از لای شاخ و برگ‌ها گذشته بود و به جایی میتابید که صدای جیرجیر جیرجیرک‌ها از آنجا می‌آمد. حیاط بزرگی بود، با چمنی سالم و سرحال به رنگ سبز روشن. وسایل انبار شده‌ای آن وسط خود نمایی می‌کرد که خیلی هم دور از اجاق و آتشگاهی نبود که والتر آن را اندکی کنده بود و دورش آجر چیده بود. چند کنده درخت و چند صندلی تاشوی گرد دور اجاق را گرفته، یک بطری شکسته آبجو جایی لای علف‌ها فراموش شده بود. یادگاری از آخرین مهمانی دور همی دوستان پدر. هاتسون دلش می‌خواست توانایی این را داشت که زمان را متوقف کند. زمین را از چرخش باز دارد تا بتواند فقط کمی بیشتر اینجا کنار لیلا بیستد.
پس قراره دکتر بشیم؟
هاتسون گفت: آره، اما کار شاقی نیست. نه مثل حقه و کلک اتاقی که همه چیو میشه از پشتش تماشا کرد.
لیلا اصلاح کرد: کلک نه، قدرت برتر. و کبریتی را آتش زد و روی کپه زغال ها انداخت. و شک ندارم که تو نیروهای خودتو داری.
نه واقعا.
در آن لحظه تنها قدرت برتری که اطرافش حس می کرد این بود که اوقاتش را با لیلا سپری کند و اینکه تا وقت شام کنارش باشد. لیلا گفت: مزخرفه. و دوستانه ضربه کوچکی به پشتش زد.
چرنده.
تمام روز به چرندیات تو درباره گنجا گوش کردم. هادسن سعی کرد خودش را کنترل کند و لبخند نزند، اما تلاشش بیفایده بود، مخصوصا وقتی متوجه شد لیلا هم به دنبال او لبخند میزند.
هاتسون گفت: نمیدونی چه استعداد فوق‌العاده‌ای تو چیدن میز دارم.
و به این ترتیب سعی کرد بحث را عوض کند تا دختر متوجه گر گرفتن گونه هایش نشود.
یه دستی انجامش میدم، بی این که لازم باشه نگاه کنم و ببینم کاردارو سر جاش گذاشتم یا نه.
میدونستم هنراتو از من پنهون کردی.
حالا بهت نشون میدم.
و شروع کرد میز را با مهارت اغراق شده ای چیدن و امیدوار بود کارش بامزه باشد. لیلا با لبخندی گوشه لبهایش روی صندلی نشست و او را تماشا کرد. هاتسون کارش که تمام شد کنار لیلا نشست و منتظر ماندن تا زغال ها آماده شوند. این لحظه برای هاتسن بهترین زمان سال و بهترین وقت روز در دلپذیرترین مکان خانه بود. اولین بار بود که اینجا نشسته بود بی آنکه کتابی جلوی رویش باز باشد. به کل فراموش کرده بود که حیات پشتی چقدر زیباست و نشستن در آنجا و تماشا کردن اطراف آن چه لذتی دارد وقتی مجبور نیستی کتاب درسیت را دستت بگیری و چیزی مطالعه کنی. لیلا به پشتی صندلیش تکیه داد و پاهایش را بالا آورد و پاشنه‌اش را بر پای هاتسن رها کرد. این کار را آنقدر معمولی و اتفاقی انجام داد که هاتسن نتوانست بفهمد منظورش چه بوده. اصلا منظوری داشته یا نه؟ و صرفا میخواسته به پایش استراحت بدهد و اصلا برایش فرقی نمی کند پایش را کجا تکیه بدهد. یا شاید، فقط شاید، لیلا هم از اینکه با او وقت میگذراند خوشحال بود، مثل خودش که از حضور دختر سر از پا نمی شناخت. هاتسن بی آنکه تکانی به خود بدهد، تمام ذهنش را بر وزن پاهای لیلا متمرکز کرده بود که روی پاهایش جا گرفته بود. وقتی که پدر هم بیرون آمد و به آنها ملحق شد، پای هاتسن کاملا خواب رفته بود. هاتسن گفت: منتظریم زغالا خوب گور بگیرن و آماده بشن. والتر گفت: خب، مثل اینکه حسابی آمادن. البته هاتسن خودش هم میدانست زغال ها مدتی میشد که آماده بودند. والتر سینی گوشت ها را برداشت و سه تا از آنها را روی کباب پز انداخت و از صدای جلز و ولز گوشت ها که برای پخت آماده میشدند لبخند رضایت بخشی زد. کمک میخوای پدر؟
خودم انجامش میدم، ممنون.
پدرهای دیگر شاید در این لحظات دور و اطراف بپلکند و لبخند و چشمکی هم تحویل پسرشان بدهند. اما هاتسن شیوه محتاط و کم حرف پدر را دوست داشت که این طور محبت و عاطفه اش را میرساند. سکوتی که حاکی از پذیرش وظیفه پخت و پز بود. وقتی برگرها آماده شد، والتر پرسید:
خب لیلا؟
برگرها را آورد سر میز.
هاتسن بهم گفت که اهل ویکسبرگ نیستی. چی تو رو تا اینجا کشونده؟
دارم زیگزاگی جاده های کشور رو طی میکنم تا برسم به قطب شمال و شفقای قطبی رو ببینم.
والتر برچسب آبجو رو جدا کرد و از گوشه‌ای شروع به کندن دور تا دور آن کرد و کاغذ به شکلی مارپیچ از بطری شیشه‌ای جدا شد.
رانندگی تو جاده این برزخه. تنها سفر میکنی؟
لیلا سر تکان داد.
بله.
والتر گفت:
هر کسی توی زندگیش دست کم باید یه بار یکی از سفرهای طولانی رو تجربه کنه. منم به سن سال تو که بودم این اتفاق رو تجربه کردم.
کجا رفتین؟
از کالیفرنیا به نیویورک، از دریا تا دریای درخشان.
و همزمان که برچسب بطری را میکند، گویی در افکار و خاطراتش گم شد. هر وقت پدر درباره آن سفر جاده‌ای حرف میزد، میتوانستی این نگاه را در صورتش ببینی. هاتسن تا آنجا که یادش میآمد بارها این سوال را از او پرسیده بود و فارغ از تعداد دفعاتی که پدر برایش توضیح داده بود، باز گفتن جزئیات را فراموش میکرد. هاتسن هیچ وقت تصور و احساسی از روزهای گذشته پدرش نداشت. برایش عجیب بود دو دهه‌ای را تصور کند که خودش هیچ سهم و حضوری در آن نداشت. دو دهه پر از خاطرات ارزشمندی که شامل هاتسن نمی‌شد. بی مقدمه و با لحنی نیشدار گفت:
این بچه هنوز یکی از این سفرها رو هم تجربه نکرده.
درباره چی حرف میزنی پدر؟ من دست کم توی 1000 تا از این سفرها با تو بودم.
والتر گفت: اونا حساب نیستن.
و جرعه ای از آبجویش را نوشید.
منظورم به خرج خودته. اگه یه کار پاره وقت برای خودت تو دانشگاه گیر بیاری، جوری که به درسات لطمه نخوره، شاید بتونی تا تابستون خرج یه سفر رو پس انداز کنی. و اگه با نمرات خوبت حسابی منو تحت تأثیر قرار بدی.
کمی مکس کرد تا حرفش تأثیر بیشتری داشته باشد.
شاید به خاطر اینکه اولین سفرته، یه تعویض روغن مجانی برات انجام بدم.
لیلا گفت: من از الان میتونم جایگاهی رو که باهوشش به دست میاره ببینم.
و به شوخی و شیطنت از زیر میز ضربه‌ای به پای هاتسن زد. هاتسن هم در پاسخ ضربه ای آهسته به پای او زد.
حالا چرا شفقای شمالی؟
لیلا شانه بالا انداخت. یه چیزیه که فکر میکنم باید انجام بدم.
از این فهرست کارهای زندگی؟
یه چیزی شبیه این.
والتر پرسید:
این اولین سفر جاده توه نه؟
لیلا گاز دیگری به ساندویچش زد. خدایا، او حتی هنگام جویدن غذا هم جذاب بود. همین بهانه کافی بود تا برایش آشپزی کند. لیلا به نشانه تصدیق اندکی سرش را تکان داد. وقتی جویدن لقمه‌اش را تمام کرد، جرعه‌ای از نوشیدنیش را فرو داد و با دستمال گوشه لبش را پاک کرد. من تو استراحت و تعطیلی مختصر درسام هستم که فرصت خوبی بود برای همچین سفری. هاتسن سری تکان داد. هرچند خودش هم نمی‌دانست منظورش دقیقاً از این حرکت چیست. برای رفتن به کالج؟
بعد از مدرسه یه سال مرخصی گرفتی؟
حدس درباره سن و سال دقیقش سخت بود. چیزی بین 16 تا 20 سال. شاید. لیلا آخرین گاز را به برگرش زد. نه، و برای لحظه‌ای به نظر آمد دیگر نمی‌خواهد در این باره چیزی بگوید. بعد لقمه اش را بلعید و گفت: من سالهاست تو دوره مهد کودک درجا میزنم. این سفر به بهانه اینه که بالاخره الفبا رو یاد بگیرم. وقتی پدر داشت با دهان بسته میخندید، لیلا به سمت هاتسن پوزخندی زد و هاتسن حس کرد صورت دختر تا ابد در حافظه اش حک شده است. شوخی کردم هاتسن. تو تمام امروز رو با یه مهد کودکی بیرون سر نکردی؟
نه. میتونم قسم بخورم که باهاش بودم. فقط یه مهد کودکی میتونه به جوکای من بخنده.
دقیقاً. پس خدا رو شکر که فرصت ندادم کسی منو به خاطر قد و قامتم دست بندازه. کارو خوب انجام دادم.
هاتسن شانه بالا انداخت. من قد و قامت کوتاهتو دوست دارم.
و سری چیپسی از بسته باز روی میز برداشت و شروع به جویدن کرد و به این ترتیب وانمود کرد خودش را از توضیح و عذرخواهی درباره نظرش خلاص کرده است.
این داستان ادامه دارد.